من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام شب جمعه و شب زیارتی ابی عبدالله و شب هشتم ماه محرم و متعلق به شاهزاده حضرت علی اکبر سلام الله علیه. انشاءالله که همگی دست پر باشیم و از این جلسه خارج بشیم انشاءالله که به نام نامی حضرت علی اکبر اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله انشاءالله که خدا به آبروی حضرت علی اکبر هر کسی به هر نیتی در این جلسات میشینه حاجت روا باشه انشاءالله و انشاءالله که به حق همین شب عزیز امشب شب ظهور مولامون امام زمانمون باشد انشاءالله عنایت بکنید هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات مهدی پسند ختم کنید. عرض ما این شد که وقتی خداوند قطعاً در قرآن می‌فرماید که ما شما رو مبتلا می‌کنیم به آزمایشات مختلف ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و انواع و اقسام ابتلاءات، وقتی می‌فرماید که الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، وقتی اصلا خلق شدیم خلق و حیات رو برای این پروردگار بنا گذاشته برای اینکه ما رو آزمایش بکنه، وقتی میفرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، فکر میکنن که وقتی میگن ما مؤمن شدیم آزمایش نمیشن. خب اینها وقتی میشه سنت حقیقی و قطعی خدا قاعدتاً باید براش برنامه ریزی کرد، یعنی باید فکر این رو کرد که خدا ممکنه با روزه امام حسین ما رو امتحان کنه، ممکنه خدا با همون شخصی که فکرش رو نمی کنیم ما رو مورد آزمایش قرار بده، ممکنه مشکل جسمی پیدا کنیم، ممکنه ضرر مالی ببینیم، ممکنه عزیز از دست بدیم. از قبل اگر کسی فکر کرده باشه روی این موضوعات، نه حالا مورد به مورد، کلن اگه فکر کرده باشه که دنیا ممکنه تغییر بکنه و زندگی من دچار مصیبتی بشه، وقتی اتفاقی میفته میگه خب دنیا همینه دیگه، قاعده هم این بود که خدا قرار بود من رو مبتلا بکنه که مبتلا کرد. پسرها نسبت به دخترها معمولا مقاومت بیشتری دارن توی ابتلاعات، مثلا توی مرگ عزیزانشون. چرا؟ به خاطر اینکه خانم عاطفی هن؟ خیر، به خاطر اینکه چون عاطفی هن سعی میکنن فکر نکنن به ناگواری ها، در نتیجه مثلا شما اگه بری توی مدرسه پسرونه از پسرها سوال کنی که نظرت در مورد فوت بابات چیه، ممکنه بهش بر بخوره، آه چه حرفی میزنی، مثلا یه جوری باشه براش. اما بالاخره میگه خب پدرم یه روزی از دنیا میره، ناراحت میشه، ولی از دختر سوال کنی اصلا نمیتونه تصور کنه همچی چیزی رو. در نتیجه وقتی پدرش از دنیا میره، مثلا سر خاک به سرش میریزه، نمیدونم سینه میزنه، گریه میکنه، زار میزنه، ولی بالاخره بازسازی میکنه خوش و بعد چند روز یه هفته یه ماه تمام شد. ولی وقتی مثلا دختره بابا از دست میده دیگه نابوده. آدم هایی داشتیم که بعد از سالها مثلا این خانم نتونسته خودشو بازسازی کنه. دلیلش عاطفی بودن نیست، دلیلش اینه که چون عاطفیه از قبل فکر نمیتونه بکنه به مصیبت، سعی میکنه اصلا صورت مسئله رو پاک کنه. خب بالاخره آدم داغ میبینه دیگه، دنیا قرار نیست مزن، یه روز من میمیرم، یه روز اون میمیره، یه روز تو میمیری، هممون بالاخره باید بمیریم دیگه. اما اون نمیتونه فکر کنه به این و نابود میشه. دلیلش عاطفی بودن نیست. چرا؟ چون اگه این قاعده باشه، شما یه شیرزنی دارید تو کربلا به نام زینب کبرا سلام الله علیها، آنچنان مقاومه در مقابل ابتلایی که اتفاق افتاده که حتی میگه ما رأیتو الا جمیلا، اصلا زیبا بود، یا فقط قشنگی من دیدم، بد نبود. چرا؟ به خاطر اینکه از بچگی این رو آماده کردن برای همچین واقعی. از بچگی ما باید حواسمون باشه، هم خودمون هم بچه هامون رو به سمتی سوق بدیم که ببین یه اتفاقاتی تو زندگیت خواهد افتاد، شما بالاخره سختی هست توی زندگی. این یه بخش. یه بخش هم اینه که خب وقتی ما برنامه ریزی میکنیم، ابلیس هم برنامه ریزی میکنه دیگه. وقتی شما وعده قطعی قرآن هست، اونم میاد برنامه ریزی میکنه. و سودش هم تو این نیست که یه دونه یه دونه بیاد کار بکنه. او اگر بتونه فضا سازی بکنه که جامعه به یه سمتی برود که تو امتحانات زمین بخوره، برده. هر دو رو کار میکنه، اما ریشه‌ای تر این کار رو انجام میده. و اون اینه که جامعه رو ببره به سمت جهل. جهل یعنی چی؟ یعنی مدرک تحصیلی نداشته باشن؟ خیر، اتفاقا لیسانس و فوق لیسانس و دکترا فراوان میشه، اما جهل زیاد میشه. جهل نقطه مقابل عقله. عقلم این چیزی که نیست که ما فکر میکنیم ریاضی حل میکنیم و معادله حل میکنیم، نه، حساب کتاب نه. اول ما خلق الله العقل. تو همه کتاب‌های روایی وقتی وارد میشی میبینی که اولین باب رو گذاشتن باب العقل. روایات مفصل که اولین چیزی که خدا تو این عالم خلق کرد نور عقله. توضیحش سخته که عقل چیه، کار منم نیست، اما برای فهمش همین مقدار میتونیم توضیح بدیم که نقطه مقابلش جهله. جهل از کجا اتفاق میفته؟ از جایی که من پی لذت جویی و راحت طلبی و تنپروری میفتم، از جایی که من مقابله با نفس نمی کنم. جهاد با نفس وقتی اتفاق نمیفته، نور عقل هی ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، جهل قوی میشه. ساده ترین توضیحی که حداقل من بلدم، حالا عمیق‌ترش خیلی کار سخته توضیح بدی که نور عقل یعنی چی. اما این فراینده. شما هر چی با نفس خودت مقابله بکنی، نور عقل قوی میشه، جهل ضعیف میشه. در نتیجه تو انتخابها موفقی، در نتیجه راحت تر میتونی کنترل چشم و دست و زبان و اعضا و جوارح داشته باشی. اما اگر این بشود که متر و معیار من حتی برای عبادات بشود لذت جویی بیشتر، دیشب گفتیم یعنی که متر بزنیم، حاج آقا امشب روزه 10 دقیقه خوندی، اون شب نیم ساعت خوندی، اون شب کم حال کردیم، امشب زیاد حال کردیم، و خروجی جلسه این بشود که چقدر داریم حال میکنیم. اصلا این محرم فایده نداشت. چرا؟ اصلا حال نداد. شما فایده جلسه امام حسین رو تو حال دادن و حال ندادن میبینی؟ نتیجه این میشه که نمازتو تونتون میخونی چون حال نمیده. نتیجه این میشه که دیگه تو اعمال عبادی دیگر که قاعده اینه که ابتدا به ساکن وقتی وارد میشی اصلا هیچ لذتی نداره بلکه سخته، دیگه نمیتونی تحمل کنی، چون اصلا متر و معیار شما تو برخورده با خدا هم همینه. وای به حال جایی که با شهوت روبرو بشی، وای به حال جایی که با غضب روبرو بشی. خروجی جلسه امام حسین که من از این جلسه رفتم بیرون میگم خب امشب چی به من اضافه شد، نه چقدر حال داد. اون وقت اونایی که رو تکلیف میان جلو اینجوری میگه تکلیف چیه نه چی حال میده، الان وظیفه چیست، رو وظیفه و البته رو تشخیص دیگه، هر کی تشخیص خودش رو داره رو وظیفه. ممکنه تشخیصی که من میدم با تشخیصی که شما میدی چیز دیگری باشه، اما اگر کسی تشخیص داد به وظیفه‌ای باید عمل بکنه و حرکت کرد، اون وقت لذتش بیش از این لذت‌های زودگذری است که ما فکر میکنیم. یعنی اینجوری نیستش که آدم های مؤمن همه چی کوفتشون میشه، مثلا زهر مارشون میشه، نمیتونن زندگی کنن، نه، اتفاقا اونا بیشتر لذت میبرن به خاطر اون تکلیف مداریه. ولی شیطان میاره ما رو میبره تو لذت محوری تو زندگی، میگه ببین این غذا که مباهه، لذت مباهه، ببر دیگه. بعد به حضرت داوود علیه السلام یه مهاجهی با ابلیس داره، گفت تو چی کار میکنی؟ یکی از روش های فریب تو بگو. گفت من شبا یه کاری میکنم که غذا جلوه بکنه اینا زیاد بخورن. همین غذای شب دیدید خیلی بیشتر میچسبه. چرا؟ چون اون یه جلوه میده. خب این که مباهه، مشکل نداری که، خب تا خرخره هم خوردی خوردی دیگه، گناه حرامه؟ نه، اما با اون تا خرخره خوردن نماز صبح غذا میشه یا نماز صبح بی کیفیت خوانده میشه. اینجوری من سحر رو از اینا میگیرم، بزرگترین گنجینه رو با یه چیز مباح ازشون میگیرم. خب برده تو فضای لذت جویی بیشتر. همین به خاطر همینه که خدا در قرآن قسمهایی خورده، بیشترین قسم رو در سوره شمس خورده، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و و و 12 تا قسم خورده که یک کلمه بگه قد افلح من زکاها. هر کسی تزکیه نفس کرد رستگار شد. فقط اونایی که با نفسشون درگیرن، نه اونایی که نماز میخونن. خود نماز خوندن یه درگیری با نفس البته ایجاد میکنه، اما خب تو 24 ساعت یه ربع میخوای نماز بخونی، 17 رکعت یه ربع بیشتر نیست که، تو بگو 20 دقیقه، 24 ساعت 20 دقیقه خیلی هنر کردیم مثلا با نفس مبارزه کردیم، اونم که اصلا حواسمون نیست، چه مقابله با نفسیه. به خاطر همین فرمودن مؤمن درگیره با خودش همیشه، نه اینکه وسواس داشته باشه اما همیشه درگیری داره با خودش. خواهی روایت بخونم مهمه، این همه ی حرف ما رو شاید جا بندازه. امیرالمومنین علیه السلام به خلافت رسید بعد از 25 سال خار در چشم و استخوان در گلو، مردم ریختن گفتن شما خلیفه. حالا خبر رسید به شهرهای مختلف، مردم نماینده فرستادن که بیان با امیرالمومنین بیعت بکنن. از یمن 100 نفر جمع شدن دوره هم، یعنی مردم یمن جمع شدن، از خوبانشون 100 نفر رو انتخاب کردن. از این 100 نفر گشتن، یه نظرسنجی کردند و یه آزمونی گذاشتن، 70 نفر برگزیده شدن، 30 نفر کنار گذاشتن. از اون 70 نفر 30 نفر انتخاب شدن، از اون 30 نفر 10 نفر گل سرسبد انتخاب شدن که برید کوفه با علی ابن ابی طالب از طرف مردم یمن بیعت بکنید. اینا دیگه نماز شب خونا و بسیجیا و هیئتیا و اهل روزه و حزب اللهیای تیرشون بودن دیگه. پیشونیا پینه بسته و نماز شب خون و تلاوت قرآن و قاری و حافظ و اینجوری. دهتایی اومدن کوفه خدمت امیرالمومنین. وقتی اومدن خدمت امیرالمومنین گفتن خب نمیشه دهتایی حرف بزنیم که یه نفر حرف بزنه. تو دهتاشون گل سرسبدشون انتخاب کردن، گفتن تو از همه ما جلوتری، تو حرف بزن. اون شخص اینجوری صحبت کرد، خطبهشو ببین. یک خطبه قرائی از فضائل امیرالمومنین گفت: السلام علیک ایها الامام العادل والبدر التمام والليث الهمام والبطل الزرغام والفارس الغمغام ومن فضله الله على سائر الانام صلى الله عليك وعلى اولك الكرام اشهد انك امير المؤمنين صدقا وحقا. بعد شروع کرد لعن کردن. خدا لعنت کنه اونایی که قصب خلافت کردن، خدا لعنت کنه اونایی که 25 سال تو رو خونه نشین کردن، تو وصی بر حق رسول الله هستی، تو فلان، و خدا گواهی بدهد. یه صفحه این شروع کرد، خیلی زیبا بلبل زبانی کرد. آقا فرمودن که مسموک یا غلام، اسم شما چیه ای جوان؟ قال اسمی عبدالرحمن. حضرت فرمود عبدالرحمن پسر کی؟ قال ابن ملجم المرادی. حضرت فرمود امرادی انت؟ تو واقعا ابن ملجم مرادی هستی؟ قال نعم یا امیر المؤمنین. حضرت فرمودند انا لله و انا الیه راجعون. بعد حضرت با اینا بیعت کرد، با این 10 نفر می‌خواستن بلندشن برن، صدا زد ابن ملجم تو بیا یه بار دیگه بیعت کن. دوباره بلند شد بره، آقا فرمود یه بار دیگه هم بیا. 3 بار حضرت باش بیعت کرد که آقا اسم منو شنیدی به هم ریختی، الانم که این رفتاری که میکنی یه حکمتی داره. حضرت فرمود تو در بیعت با من نمیمونی، بیعت رو میشکنی. آقا غیر ممکنه. حضرت فرمود از اون بدترم هست، اگه بهت بگم تو قاتل منی چه میکنی؟ آقا من عاشقتم یا علی، مگه میشم چیزی؟ من سینه زنتم، اگه میشه من تو روی تو بیستم؟ دوباره حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون، و همینطور هم شد دیگه ابن ملجم مرادی. چرا؟ نباید هیئت و روزه و روزه و نماز پوشش بشه برای این که من فکر کنم آدم خوبیم. کجا باید بگردم پیدا کنم؟ اونجاهایی که از خودم باید بگذرم و نمیگذرم، اونجاها باید ببینم که آیا من مؤمن واقعی هستم. اون که امام زمان میپسنده اینه. جلو غضبم رو میتونم بگیرم، جلو شهوتم رو میتونم بگیرم، اصلا برنامه خاصی دارم یا نه، مثلا میگم حالا دیگه هیئت هست دیگه، میریم یه روزه ای و پاک میشیم تموم میشه. قبح بعضی از گناه ها بعضی وقتا یه جوری از بین رفته که ما سالها انجام میدیم و بعد راحتیم. امام رضا فرمود گناه رو دوش مؤمن مثل کوه سنگینی میکنه. ولی من راحت گناه میکنم، بعدم شب میام گریه میکنم، وجدان دردم آرام میگیره، میگم آخش راحت شدم، میرم. آب بده مگه؟ خطرش جاییست که تو بزنگاه امتحان قرار میگیرم، فقط بدیش اونه. والله شما بیای اینجا گریه کنی، سینه بزنی، اهل نماز باشی، اینجا توبه بکنی، که خدا میبخشه، خدا که دنبال یقه گیری نیست. اما این نفسی که باش مقابله نشده، هی داره پروار میشه و روش یه پوششی به نام نماز و هیئت و روزه هست و من متوجهش نیستم، اون نفس پروار شده یه جایی یه دفعه تو بزنگاه امتحان من زمین میخورم. حرف زدنش هم راحته، شب هشتم محرم و این همه جمعیت امام حسینی و شب جمعه و همه امام حسینی ها دورم جمع شیم، منم راحت حرف بزنم، شما بشنیم، یه نفسی میگیم و یه نفسی میشنویم. اینقدر پیچیدگی و ظرافت داره که خیلی باید توجه کرد. طرف گفت رفتم تو مغازه جنس خریدم، کارت کشیدم، طرف گفت آقا موجودی نداره. مثلا آقا چرا، مثلا فلان چند میلیون پول توشه، مثلا گفت نه آقا موجودی نداره. دوباره زد، سه بار زد، رفتم آبر زدم، دیدم موجودی نداره. فهمیدم یه جایی خالی کردن کارت منو. یه دفعه یادم افتاد که مبادا روز قیامتم همچین اتفاقی بیفته. ما همش فکر میکنیم که الان که اومدیم هیئت حسابمون پر شد، بعد با یه حسادت، با یه غیبت، با یه زن سوء زن به دیگران، با یه نگاه، با یه نیش زبان، جیب سوراخه. یه دفعه این همش، یه دفعه روز قیامت بلند میشیم بگیم خب دیگه ما که دیگه مورد شفاعت امام حسینیم و خوش سر امیرالمومنین میریم تو بهشت، یه دفعه نگاه میکنیم پرونده رو میارن خالیه، آقا موجودی نداره کارتت، موجودی نداره. حواست هست که یه جوری رمزگذاری بکنی که حسابت خالی نشه. حرفش راحته و خاک بر سر گویندهی که خودش عمل نمی کنه ولی مجبوره که بگه، اینا رو نگه چی بگه. جامعه اگه بره به سمت جهالت، یعنی به سمت لذت جویی بیشتر به هر قیمتی که شده، حتی تو اعمال عبادی، تهش این میشه که انتخابهای فجیع انجام میده. یه دفعه یه کسی رو تو انتخابات انتخاب میکنیم که دور اولش معلوم بود دور دومش چی میشه، قشنگ معلوم بود با این عمل کرده، این محاسبه، این حساب و کتاب، این بابا بلد نیست، این کار نیست، بابا نمیشه. اگه جاسوس نباشه، اگه مهره دشمن نباشه، آقا این آقا اصلا به درد ریاست جمهوری نمیخوره. دور اولش نشون داد دیگه. چجوری شد که مردم دوباره رأی دادن به این آقا؟ شماها که ما میشناسیم، چی شد که جامعه ما به این سمت رفت؟ گفتن که اوه اوه اوه، اگه اون یکی بیاد کنسرت تعطیل میشه. دیدی کجا شیطان اومده سرمایه گذاری کرده؟ بین خانم‌ها آقایون تو پیاده رو دیوار میکشن، چهار تا تهمت دروغ زدن، دقیقا دست گذاشتن جایی که ما میترسیم. آقا یه دفعه این اینستاگرام فیلتر میشه، بدبخت میشیم، میره ماهواره رو هم جمع میکنن. یعنی ما دقیقا میدونستیم که تورم میشه، گرونی میشه، دلار چند برابر میشه، نمیدونم تحریم ها 10 برابر میشه، همه اینا رو میفهمیدیم. اما شیطان اومد یه جایی دست گذاشت، گفت ببین اگه او بشه این لذت ها دیگه نیست. گفتیم اشکال نداره، بذار ما از گشنگی بمیریم ولی این اینستاگرام رو داشته باشیم، یه وقتی فیلتر نشه. که همش هم دروغ بود، ولی بالاخره اینجوری ترسوند دیگه. حضرت آدم رو تو بهشت همینجوری ترسوند، گو ببین تا درست خدا میگه اگه از این بخوری از بهشت بیرونت میکنم. تو اوریان میشی، گرسنگی داره، تشنگی داره، دنیا اصلا یه چیز دیگه است. اگه از اینجا هبوط کنی، از این مقام بری پایین، تو دنیا سختی های زیادی میکشی. آه ببین این میوه یه لذتی داره، عمر ابدی بهت میده، یه وعده دروغ. گفت باشه حالا گشنگی تشنگی بکشیم، زیر آفتاب بمونیم، لباسمون از بین بره، صد دنیا داره بلا و مکافات و فلان، بریم اونجا بهتر از اینه که عمر جاودان نداشته باشیم. از این شیطان اومد یه وعده دروغ داد، گفت این خدا نمیخواد تو دسترسی به این میوه داشته باشی. گفت من این میوه رو داشته باشم اشکال نداره، حالا هر بلایی سرمون اومد. یعنی اگه بمب اتم میزدن توی مملکت خسارتش کمتر از این آقای روحانی بود. وقتی شما جمع میزنی، خب از کجا اومد؟ ما اینا رو نمیخوایم بگیم، ما میخوام بگم که چشممون باز کنیم، 1400 هم داریم. میخوام به شما عرض بکنم که گاهی وقتا ما انتخاب هامون بر اساس نفسانیاته. شماها که درستید، من شما رو میشناسم، ولی گاهی وقتا این حرفا باید بره بیرون از اینجا. گاهی وقتا ما انتخاب هامون برای اساس یه چیزهایی که واقعی نیست. اقلش اینه که من میگم آقا اشکال نداره، من یه عمری با نفس خودم درگیر نبودم، احتمالا نور عقلم ضعیفه، دو تا چهار تا ممکنه دقیق در نیاد. بابا ولی داریم ما یا نه؟ او میگه به هر کسی که اونور یا تاییدش میکنن رأی ندید، عد ما بینیم به همون رأی میدیم، بعد نتیجه میشه این. حالا این مثال بذاریم کنار، عرض ما چون ممکنه این مثال رو خیلی ها نپسندن، اشکال نداره، این مثال بود دیگه، بذاریم کنار. اصل حرف اینه، بنده اگر با نفس خودم درگیر نشم، قد افلح من زکاها، اگه به دنبال این باشم که تو هر مشکلی صورت مسئله رو پاک کنم بذارم کنار، فقط کم کم من یه آدمیم که قالب و ظاهر آدم مؤمن دارم، اما تو بزنگاه خطا میکنم، نتیجه حسن روحانی هم نشه اصلا رئیس جمهور، کی بشه؟ یه آدمی از جنس ما، یه آدمی از جنس ما خیلی خوبه. این آدمه اگه با این قالبی باشه که بنده دارم، خب اینم میره همونه. یه آدمی باید باشه که من و شما باید از الان رو خودمون کار کنیم، یه آدمی بشویم که علاوه بر این که پوسته دینی داریم، نماز، روزه، فلان، سینه زنی، مشکی پوشی، تو سرزنی، هربله، فلان، اون طرف درگیریه با نفس داشته باشی. این حرف اساسیه قرآنه، قد افلح من زکاها. یه کاری کرده علی اکبر که شده اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، یعنی گفتارش دیگه شده گفتار رسول الله، گفتاری که خدا استفاده میکنه در قرآن برای اثبات اسمت رسول الله. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حرف نمیزنه از روی هوا و هوس، فقط از روی وحی حرف میزنه، حرف او حرف خداست. اون وقت گفتار علی اکبر گفتار رسول الله است، یعنی حرف علی اکبر حرف خداست. میدونی یعنی چی؟ یعنی او هم معصومه، او هم اسمت داره، تو دایره 12 امام نه ولی اسمت داره. اینه که ابی عبدالله بالا سرش داره جون میده، نه به خاطر اینکه پسر از دست داده، به خاطر اینکه میفهمه علی اکبر کیه. به خاطر همینه که زینب کبرا فقط بالا سر این بدن میاد وسط معرکه، چون زینبی که عالمه غیر معلمه است، زینبی که از پشت پرده ها خبر داره، میدونه مقام علی اکبر چیه. برای هیچ کس نیومده میدون زینب، آبر علی اکبر اولین بار دشمن قد و بالای دختر علی رو دید. گفتن این کیه؟ گفتن این زینب دختر علی است. چون او میفهمه که این چه مقامیه. و الا برادرزاده از دست دادن و فرزند از دست دادن این حال رو نباید ایجاد بکنه. اونم برای همچی شخصیتایی، اونا میفهمن علی اکبر کیه. که بالا سرش بفرماید بنیه پسرم ما اجرعهم علی الرحمن، اینا چه جرأتی به خدا کردن تو رو کشتن. و الانتها که حرمت رسول، اینا بابا حرمت پیغمبر رو شکستن تو رو کشتن. علی اکبر شب جمعه میگن کربلا روزه علی اکبر نخونید. اگه امشب کربلا بودیم چیکار میکردیم؟ نمیتونستیم روزه بخونیم؟ به مرحوم حاج عباس چاوشی فرمود حاج عباس نبینم دیگه تو حرم من شب جمعه روزه علی اکبر بخونیم. آقا چرا به این قشنگی دیدی مردم چجوری بال بال زدن گریه کردن؟ فرمود آره ولی شب جمعه مگه نمیدونی مادرم زهرا میاد کربلا؟ مادرم میاد. تو مگه نمیدونی روزه علی سنگینه؟ مادرم وسط روزه امشب از حال رفت. خوش به حال اونی که برای علی اکبر میتونه گریه کنه، چون شبای آخر دهه دیگه سخت میشه. اگه مثلا ما از شب هشتم شروع میکردیم امشب اینجا قوقا بود. آن وقتی هفت شب گریه کردی شب هشتم سخته. ولی بدون که ابی عبدالله دم در میسته صاحب عزا دونه دونه نگاه میکنه. بعد من باید خودمون به صاحب عزا نشون بدم که دلش آروم بگیره. فقطم با عشقه. اون عالم گفت تو عالم رویا ابی عبدالله رو دیدم بدنش پر از زخمه. گفتم آقا این چه وضعیتیه؟ حضرت فرمود اینا زخمای کربلاست. گفتم آقا چی کار کنیم خوب بشه اینا؟ فرمود وقتی دوستان ما گریه میکنن تو روزه های ما این میشه مرهم زخمای ما دونه دونه. بعد میگه دیدم یه زخم بزرگی رو سینه ی حضرت. گفتم آقا این زخم چیه؟ فرمود برای این گریه نکنید که خوب شدنی نیست، هرچی گریه کنی خوب نمیشه. گفتم چرا آقا؟ حضرت فرمود این زخم شمشیر نیست، این داغ قلبمه، این داغ داغ علی اکبرمه. خوب میگفت اون عاشق، میگفت بچه ها بیاییم دست به یکی کنیم امشب و یه دونه زخمم خوبش کنیم. برای علی باید اینجوری گریه کنیم. خیلی سختم روز علی اکبر خوندن. به خاطر همین هی مقدمه میچینم مجلس برسه به یه جایی ایشالله حقش ادا بشه. شیخ شوشتری میگه سه مرتبه ابی عبدالله به مرز جان دادن رسید، قالب تهی کرد. یکی اونجایی بود که علی اکبر آمد گفت بابا اذن بده. فرمود برو پسرم، فقط برو تو خیمه با این اهل حرم خداحافظی کن، چون همه دلشون گرمه به این جوانی که دلشون برای پیغمبر تنگ میشه او رو تماشا میکنن. گذشت ابی عبدالله دید علی نمیاد، اومد پرده خیمه رو زد کنار، دید زنها دورش کردن. کجا میخوایی بری؟ میگه یه دفعه دیدن نفس ابی عبدالله به شماره افتاد، رنگ از رخسار حضرت پرید. بعد فرمود رها کنید علی رو، بذارید بره عشق بازی کنه. بار دوم اونجایی که علی رفته به میدان خانم سکینه یه دفعه نگاه کرد، دید بابا پاشو کرده تو رکاب اسب، بلند شده از دور داره نگاه میکنه، یه دفعه دید ابی عبدالله داره نفس میزنه، چهره رنگ رفته، آقا داره نفس میزنه، دوید سمت خیمه، عمه بابام داره جون میده. زینبم فقط باید بیاد ابی عبدالله رو آروم کنه. بار سومم که میدونی بازم زینب آمد بالا سرش. ایشون میگه بار سوم دیگه ابی عبدالله جان داد، جان داد. کی بود؟ اونجایی بود که افتاده بود رو بدن علی، صورت به صورت علی. ولدی ولدی ولدی